ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی یک روز خوش و با سعادت به شما شنوندگان گرامی. سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه‌های زن و زندگی و پیام‌های شما که از طریق اس ام اس به رادیو آزادی میرسد، گزارش‌هایی داریم در مورد کشته شدن 20 زن و طفل در نتیجه فیر محافظین یک شرکت خصوصی در مزار شریف، مشکلات در لیلیه پانتون کابل و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از احمد هنایش.
اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید تا حال برای صدها خانواده آسیب دیده از سیلاب ها کمک ها را فراهم کردند. در انفجار یک ماین در ولایت قندوز 5 عسکر آلمانی زخمی شدند. وزرای خارجه و دفاع ایتالیا و روسیه امروز سه‌شنبه روی مسئله افغانستان و بحران سوریه گفتگو میکنند. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که خبرگزاری های غربی گزارش میدهند که شنیدن پیام ها از رهبر القاعده سبب شده است که ایالات متحده و کشورهای اروپایی سفارتخانه های خود را موقتا در شمال افریقا، شرق میانه و دیگر کشورها بسته کنند. تفصیل اخبار. اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید تا حال برای صدها خانواده آسیب دیده از سیلاب ها کمک ها را فراهم کردند. محمد اسلم سیاس معاون این اداره شام دیروز به رادیو آزادی گفت بیشتر کمک ها به ولسوالی سروبی ولایت کابل توزیع شده است. در این میان باشنده های محل میگویند مقدار این کمک ها کم بوده و برای آسیب دیده ها کافی نیست. بر اساس گزارش ها در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در ولسوالی سروبی کابل و چندین ولایت دیگر کشور حدود 70 تن جان دادند. در انفجار یک ماین در ولایت قندوز 5 عسکر آلمانی زخمی شدند. با گفته مقامات این رویداد بعد از چاشت ویروس هنگامی در ولسوالی چاردره رخ داد که سربازان آلمانی مشغول گزمه بودند. دگرمن مارکس مسئول دفتر مطبوعاتی نیروهای آلمانی در ولایت قندوز عصر دیروز به خبرنگاران گفت 5 عسکر کشورش در این رویداد زخمی شده و یک موتری آنها نیز از بین رفته است. طالبان مسلح مسئولیت انفجار این ماین را به عهده گرفته و ادعا کردند که به نیروهای خارجی تلفات زیاد وارد کردند، اما این ادعای گروه طالبان توسط مقامات آلمانی رد شده است. وزرای خارجه و دفاع ایتالیا و روسیه امروز سه‌شنبه روی مسئله افغانستان و بحران سوریه گفتگو می‌کنند. آناتولی آنتونوف معاون وزارت دفاع روسیه می‌گوید مسئله خروج نیروهای بین‌المللی در سال 2014 از افغانستان و امنیت منطقه‌ای از مهمترین مسائل شامل در آجندای این دیدار خواهد بود. با گفته آقای آنتونوف در دیدار امروزی که از جانب روسیه سرگی لاروف وزیر خارجه و سرگی شایگو وزیر دفاع شرکت خواهند داشت. هر دو مقام روسی با همتایان ایتالیاییشان ماریو مارو وزیر دفاع و ایما بونینو وزیر خارجه گفتگو خواهند کرد. ایتالیا در حدود 2800 نفر نظامی در افغانستان دارد و اکثر نیروهای این کشور در ولایت هرات و سپس بادغیس و غور مستقرند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و اخبار بین المللی را از منطقه آغاز میکنیم. وزارت خارجه امریکا به صورت محتاطانه ابراز امیدواری کرده که با روی کار آمدن رژیم حسن روحانی در ایران، نگرانی های جامعه بین المللی در خصوص برنامه هسته‌ای این کشور حل شود. میری حرف معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا به روز دوشنبه به خبرنگاران در واشنگتن گفت تا هنوز انتخاب ها برای ایران در روی میز قرار دارد.
امیدوارم ما باور داریم که آغاز کار روحانی یک فرصت برای ایران است تا به صورت فوری اقدام کند و نگرانی عمیق جامعه بین المللی در مورد برنامه هسته ای این کشور حل شود. طوری که ما در مدت ها گفتیم اگر حکومت نو را دخیل بودن در گفتگوهای سیاسی و جدی را که مطابق تعهدات جامعه بین المللی است انتخاب می کند، ما آماده هستیم زمانی که آنها به چنین اقدامی آمادگی دارند با آنها گفتگو کنیم. حسن روحانی به روز یکشنبه به حیث رئیس جمهور جدید ایران برای 4 سال سوگند وفاداری یاد کرد، اما در جریان این 2 روز هیچ گونه اظهارات در مورد مذاکرات احتمالی اداره او با غرب در خصوص برنامه هسته‌ای ایران صورت نگرفته است. خبرگزاری های غربی گزارش می دهند که شنیدن پیام ها از رهبر القاعده سبب شده است که ایالات متحده و کشورهای اروپایی سفارتخانه های خود را موقتا در شمال افریقا، شرق میانه و دیگر کشورها بسته کنند. رئیس کمیته امنیت داخلی در مجلس نمایندگان کنگره آمریکا این معلومات استخباراتی را بعد از حوادث 11 سپتامبر 2001 مشخص‌ترین و با اعتبارترین تهدید حساب می‌کند. نظر به خبرها، ادارات استخباراتی در نظارت خود پیام‌های رهبر القاعده ایمن الزواهری را به معاونش در یمن کشف کردند که در آنها برنامه‌های مهم حملات تروریستی طرح‌ریزی شده بود. با اساس همین معلومات استخباراتی به دست آمده، ایالات متحده فعالیت 25 اداره دیپلماتیک خود را در شمال افریقا و شرق میانه متوقف ساخت. بریتانیا، فرانسه، جرمنی و ناروی نیز بعضی از سفارتخانه های خود را در همین کشورها بستند. توقف فعالیت در این ادارات قرار است تا ختم ماه مبارک رمضان ادامه پیدا کند. یک محکمه در ترکیه نخستین دور محاکمه 275 تن را که به سرنگون کردن رژیم آن کشور متهمند آغاز کرد. یک قماندان ارشد اردوی ترکیه که به حبس ابد محکوم شد، بر اساس گزارش‌ها جنرال الک بازبوخ که قماندان نیروهای مسلحه ترکیه از سال 2008 تا 2010 میلادی بود، تمامی اتهامات بر خودش را رد کرده است. در فیصله دیروزی محکمه ترکیه 21 نفر توانستند براءت حاصل کنند، اما شمار دیگری به حبس‌های دراز مدت محکوم شدند. حکم هر یک از متهمین به صورت جداگانه از سوی محکمه ترکیه اعلان شد. در میان این 275 نفر، مقامات ارشد و جنرالان سابق اردوی ترکیه، قانونداران، وکیلان و شخصیت‌های اکادمیک و خبرنگاران شاملند. مؤسس صفحه اینترنتی آمازون نقطه کام جیف بیزوس روزنامه واشنگتن پست را به ارزش 250 میلیون دلار خریداری می‌کند. روزنامه واشنگتن پست این خبر را دیروز اعلان نمود. بیزوس این روزنامه را شخصی می‌خرد و در این داد و ستد صفحه اینترنتی آمازون نقطه کام شامل نیست. مدیر مسئول روزنامه واشنگتن پست دونالد گراهام اظهار داشت تکنولوژی ثابت شده، نبوغ تجارتی، دوراندیشی و حیثیت شخصی جیف بیزوس او را یک مالک خوب برای این روزنامه می سازد. بیزوس در یک اعلامیه اظهار داشت نقش حساس روزنامه واشنگتن پست را درک می کند و ارزش های آن را تغییر نخواهد داد. و خبر آخر این که مقامات عراقی می گویند نیروهای امنیتی این کشور 3 تن از شورشیان مظنون وابسته به شبکه القاعده را در شمال عراق کشتند. مقامات که خواستند نامشان گرفته نشود، گفتند که این شورشیان مظنون در نزدیکی شهر سلیمان بیگ کشته شدند. در یک تحول دیگر، مردان مسلح ناشناس مالک یک فابریکه شخصی تولید برق را با پسرش در 20 کیلومتری جنوب شرق بغداد کشتند. این رویدادها در حالی صورت می‌گیرد که یک روز پیش از این در نتیجه خشونت‌های یک شنبه 15 تن در عراق کشته شده بودند. مقامات عراقی می‌گویند تنها در ماه جولای در نتیجه خشونت‌ها در این کشور حدود 1000 تن کشته شدند که این ارقام پس از اپریل سال 2008 بالاترین تلفات در عراق بوده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 11:08 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این گزارش ها برای نشر آمادند. در مزار شریف در نتیجه فایر گارد های یک شرکت خصوصی زنان و اطفال کشته شدند. یک شاهد عینی در محل واقعه میگوید
سیاسرای مردم زد اوشتوکا را که مربی زد، اوشتوکا زیر پا مرد، 10 نفر که مربی زد شرکت غزنفر.
در پوهنتون کابل محصلین از لیلیه شکایت دارند. محصلین میگویند
تاس خانه که لیلی ما منوی غذای درست نیست، دیگه غذای ما کاملا غذای بسیار از طرف شب ثقیل است.
مشکل غذایی وجود دارد، کیفیت غذا پایین است از طرف صوب، از طرف شب.
مرور بر روزنامه های چاپ امروز کابل. پروژه ها در قلعه زمان خان کابل با مشکلات وسیع روبرو هستند. یک باشنده منطقه میگوید
قد نمره است می توزیع میشه، دیگه نه سرکش معلوم است، نه کانالیزیسیونش معلوم است و نه برقش، نه کلینیکش، نه مکتبش.
در ولایت سرپل در گرمای طاقت فرسا و ماه مبارک رمضان نرخ یخ 3 برابر شده است. و در نیمه دوم ساعت پیام های شما که از طریق اس ام اس برای رادیو آزادی رسیده و برنامه زن و زندگی به نشر میرسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. بیش از 20 تن از باشندگان شهر مزار شریف به شمول زنان و اطفال در محل توزیع مواد خوراکی کشته و زخمی شدند. این زنان و اطفال که برای دریافت مواد خوراکی به نزدیکی گودام مواد غذایی یکی از شرکت‌های خصوصی گرد هم جمع شده بودند، هدف قرار گرفتند. گفته می‌شود که آنها به اثر فیر مرمی محافظین این شرکت خصوصی کشته و زخمی شدند. عبداللطیف سهاک از مزار شریف گزارش می‌دهد.
به شمول زنان و اطفال 20 تن از شهروندان شهر مزار شریف در اثر فیر محافظین یکی از شرکت‌های خصوصی کشته و زخمی شدند. به گفته مردم این افراد قصدن مورد حمله قرار گرفتند.
سیاسرهای مردم زد اوشتوکار که معربی زد، اوشتوکار زیر پا مرد، 10 نفر که معربی زد شرکت غزنفر، 3-4 نفر کشته شد، خونهایش که معربی زد. امروز این سی مردم ما داخل قواست خواه
این نفرانو کی زد؟
اما عسکر نفرای غزنفر زد، اما عسکر غزنفر زد.
اسمی هم به پیش بام فزر میگه که
زنا چرا ما مردم
رو زد؟ تو مرد کی خیلی انداز زد؟
ما مردم میوره در خارج نشون میده.
فیلم ورداری کرد برین میگه چیزی نیست.
سیاسر بود.
افراد کشته و زخمی شده که هم از خانواده‌های فقیر و بی‌وزه هستند، از دولت خواهان گرفتاری عاملین این حمله بالای زنان و اطفالند. اما مسئولان شرکت خصوصی غزنفر میگویند آنها بالای کس مرمی فیر ننموده و هیچ کس را به قتل هم نرساندند. سید اسلام مدیر اداری این شرکت میگوید آنها در نظر داشتند که برای 1500 خانواده بی‌وزاحت مواد خوراکی را توزیع نمایند، اما یک تعداد افراد فرصت طلب خواستند داخل گودام های آنها شوند.
برای کنه مزار نفر مستحقین زن و مرد آمادگی داشتیم که همین کمک ها را برشان توزیع بکنیم و زمانی که ما توزیع را شروع کردیم در بین همه مستحقینی که اینجا آمده بودند حتما یک تعداد اوباشایی که از هر طریق دکته شده بودند دستوری داده بودند داخل از جان داختن، مجرداتی که ما توزیع را شروع کردیم یک دم سر ما حمله کردند، هجوم آوردن. ما کوشش کردیم که همه افراد از داخل سرای بیرون برانیم. بدین ما نه کس کشته شده نه کس زخمی شده.
از مردم
هیچ کس زخمی و کشته ما هیچ کسی را به چشم سر ندیدیم.
مقامات پلیس قماندانی امنی ولایت بلخ میگویند تا اکنون در پیوند به این حادثه کس را گرفتار ننموده، اما تحقیقات جریان دارد. عبدالرزاق قادری آمر امنیت قماندانی امنی ولایت بلخ میگوید تا اکنون روشن نیست که این شهروندان توسط محافظین شرکت خصوصی به قتل رسیده یا هم دستای بیرونی در عقب این قضیه است.
ببینیم که کشته شده از اثر پرتاب سنگ و زیر دست و پا شدن و ایست که فایری که از طرف گاردای محافظ شرکت صورت گرفته یا توسط از اینا شده باشه تحقیقات فعلا جریان داره. هنوز واضح و دقیق روشن معلوم نیست که کشته شده و زخمی ها توسط کدام اشخاص اینا کشته و زخمی شدن.
ده ها تن از باشندگان شهر مزار شریف در حال این توزیع مواد خوراکی توسط یکی از شرکت های خصوصی کشته و زخمی شدند که گفته می شود با نزدیک شدن سال 2014 میلادی میزان بیکاری در افغانستان افزایش یافته و با بالا رفتن قیمت اسعار خارجی به خصوص دلار وضعیت اقتصادی مردم رو به وخامت است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک تعداد از محصلان پوهنتون کابل از وضعیت نامناسب لیلیه‌های این پوهنتون انتقاد می‌کنند. این محصلان اناث و ذکور به گونه مشخص از پایین بودن کیفیت غذا و گنجانیدن بیش از حد محصلان در یک اتاق لیلیه شکایت دارند. اما وزارت تحصیلات عالی شکایات محصلان را رد می کند و می گوید که تلاش های آنها جهت بهبودی وضعیت لیلیه ها نسبت به گذشته افزایش یافته است. همیرا الکوزای به لیلیه پوهنتون کابل رفته و در مورد شکایات محصلان گزارش را تهیه کرده است که با هم بشنویم.
در کنار شکایات از پایان بودن کیفیت درس و نبود استادان مجرب در پوهنتون‌های کشور، اکنون محصلان پوهنتون کابل از پایان بودن کیفیت غذا و جابجاسازی چندین محصل در یک اتاق لیلیه از سوی مسئولان لیلیه ها شکایت دارند. در داخل لیلیه این پوهنتون با شماره از محصلان صحبت کردم. بیشتر آنان برایم از عدم رعایت حفظ و صحه و نبود تنوع در غذاهایشان شکایت کردند. دو تن از این محصلان:
عمده‌ترین مشکل از قبیل
دلیل منوی غذایی ما میباشه، ولی متاسفانه که دلیلی ما منوی غذایی درست نیست. دیگه غذای ما کاملا غذای بسیار از طرف شهر ثقیل است.
مشکل غذایی وجود دارد. کیفیت غذا پایین است از طرف سوب، از طرف شهر. یک تنوع غذایی نیست در مجموع مصرف چاشت بلنی داریم و دستت که تنوع غذایی رعایت نشه یک نوع سوی تغذیه را بار میاره.
این محصلان میگویند با آنکه مسئولان چند قبل به خواستهایشان پاسخ مثبت داده شد، اما پس از مدت کوتاه دوباره مشکلات یاد شده دامنگیرشان شده است. این افراد میگویند تعداد اندک محصلان که از اقتصاد خوب برخوردارند مشکلشان را مرفوع ساخته اند، اما یک کتله عظیم دیگر با این مشکل دست و پنجه نرم میکنند. آنان همچنان میگویند که مسئولان لیلیه در یک اتاق بیش از 10 محصل را جابجا کرده اند که این خود سبب مشکلات گردیده است. در این مورد دو تن از محصلان دیگر پوهنتون کابل میگویند
در اتاق حدود 12 نفر هستیم که عموماً برای 4 نفر یا 6 نفر جور شده ما 12 نفر میشینیم. این جای مساعد بر درس خواندن نیست. طرف شب اگر شما بیاین ببینین در بیرون در ساحات در زیر درختها در جای تاریک بچا درس میخونه، قد موبایل درس میخونه.
ما در یک اتاق فعلا 8 نفر هستیم، یعنی فضای درس ممکن نمی باشد در اتاق.
این محصلان از حکومت به خصوص وزارت تحصیلات عالی می خواهند تا به مشکلشان رسیدگی شود. پوهنتون کابل یک لیلیه برای بچه ها و یک لیلیه جداگانه برای دخترها دارد و به اساس گزارش ها در حال حاضر بیش از 3000 محصل در این دو لیلیه بدوباش دارند. انتقادات محصلین لیلیه نشین را با مسئولان دو لیلیه در میان گذاشتم. آنان در این خصوص دیدگاه متفاوت ارائه کردند. پلوش سرپرست لیلیه ملی اوناس پوهنتون کابل مشکلات محصلین را تایید کرد.
یک مشکل است که در غذایشان یک نواخت است. مینوی است که از طرف ریاست جمهوری تعیین شده، از صلاحیت وزارت تحصیلات عالی نیست که در او مثلا تغییرات بیاره. لیلیه نسوان ظرفیت 1200 محصل داره و فعلا ما به لیلیه 1450 نفر محصل داریم.
اما عبدالمحمد احمدی مدیر لیلیه ذکور پوهنتون کابل برخلاف دیدگاه خانم پلوشه شکایات در ارتباط با پایان بودن کیفیت غذای محصلان را به اساس خواند و تاکید کرد که برای بهبود خدمات برای محصلان همواره تلاش کرده اند.
تابلوی منظور شده از طرف ریاست جمهوری ما داریم 65 الی 70 افغانی در 24 ساعت ما باید مصرف داشته باشیم، از او بالاتر ما نمیتونیم چیزی مصرف کنیم. شکایتی که محصلین میکنن چون یک تعداد کمش شکایت داره. از طرف شب سالند لوبیا میدیم، خوشبختانه هیچ کس از لوبیا شکایت نمیکنه. لیلیه برای 100 محصل ساخته شده و ما فعلا 2000 تا 2500 نفر در اتاق جابجا میکنیم.
در این حال آقای احمدی میگوید برای حل این مشکل باید حکومت تعمیر جدید برای لیلیه اعمار نماید. از سوی دیگر مسئولان وزارت تحصیلات عالی در مجموع انتقادات محصلان را در رابطه با بی‌کیفیت بودن غذا و دیگر مسائل رد میکنند. عبدالعظیم نوربخش سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که به خود محصلان وظیفه سپرده شده تا از پاک نگهداشت اتاق‌های لیلیه و کیفیت غذا نظارت نمایند.
یکی از مسائل بسیار مهمی را که وجود داره ای است که آن چیزی را که در مینوی غذایی هست و پروف میشه و بالاخره اگر تغییرات آمیه مشترکن با نماینده های محترم محصلین است بر رفع از او هم توجه صورت گرفته، اما آن چیزی را که قابل توجه هست وقتی که اگر ما مورد انتقاد قرار میگیریم این مربوط میشه برای محصلین عزیز ما که سهم فعال خود در کارهای لیلیه هم در نظافت هم در پخت و پز حتی نماینده هایشان در مسائل خریداری که وقتی که صورت میگیره وجود داره.
آقای نوربخش افزود غذا به اساس بودجه‌ای که در اختیار وزارت تحصیلات عالی قرار دارد با تمام لیلیه‌های پوهنتون‌های کشور خریداری می‌شود و در صورت تغییرات نماینده‌ی محصلان در جریان گذاشته می‌شود. محصلان که در لیلیه زندگی می‌کنند می‌گویند که اگر وزارت تحصیلات عالی به مشکلشان رسیدگی نکنند آنان نمی‌توانند به فکر آرام به تحصیلاتشان ادامه بدهند.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد نمی بود
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب و دفترها نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
شنوندگان گرامی، حالا فرزاد رسا بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
روزنامه های چاپ کابل مطالب و تبصره هایشان را به پیشرفت های صلح و نگرانی های آن اختصاص داده اند. روزنامه باور ملی در صفحه نخست خود با عنوان درشت می نویسد: مسئولان افغان از مخالفتشان با طالبان پشیمان اند. نویسنده مطلب می پرسد: این سیاست شکار دسیسه ها است و یا که اشتباهات؟ روزنامه از قول یک مسئول شورای عالی صلح که نامش افشا نشده می نویسد: مخالفت شدید با دفتر طالبان در دعای قطر یک اشتباه بود. در مطلب آمده است. شماری از مقام‌های بلندپایه دولت نیز با مطرح شدن همچون نظر مخالف اند. روزنامه ویسان نیز با عنوان درشت می نویسد: آمریکا و پاکستان تلاش دارند تا دفتر طالبان در قطر را به جای دیگر انتقال دهند. این روزنامه به ادامه می نویسد: واشنگتن و اسلام آباد به خاطر فعال شدن دوباره دفتر دعا امیدوار اند و اکنون در جستجوی امکانات دیگر به خاطر آغاز مذاکرات صلح با طالبان افغان اند. روزنامه ویسا به نقل از روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان می نویسد: مقامات پاکستانی می گویند برای انتقال دفتر طالبان از قطر به جای دیگر با مقامهای افغان گفتگو شده است. روزنامه خدمتگار در یک مطلب جداگانه می نویسد: اکنون نیز تاریخ تکرار می شود، اما شیوه آن متفاوت است. به اساس معلومات نویسنده مطلب، آمریکا باز هم می خواهد تا پروژه افغانستان را از طریق پاکستان به پیش ببرد. از همین رو پروژه صلح افغانستان را به پاکستان سپرده است. به باور نویسنده، مسئولان پاکستانی در این اواخر روابطشان را با گروه‌های خوب ساخته‌اند که در وقت حکمرانی طالبان با این گروه می جنگیدند. روزنامه دنیا می نویسد: این که افغان‌ها از هر زمان دیگر به تفاهم بین الافغانی ضرورت دارند، پس لازم است تا دولت افغانستان به تلاش‌هایش از طریق شورای عالی صلح ادامه دهد. نویسنده مطلب پیشنهاد می‌کند این شورا باید از حالت خواب بیرون شود، بی تفاوت نباشد و در سطح ملی، منطقوی و جهانی زمینه را برای علمای دینی کشورهای دیگر مساعد سازد تا در مورد آلات جاری نظریاتشان را آشکار کنند. روزنامه آرمان ملی اظهارات یک افغان مقیم آمریکا را به نشر رسانده که گفته است: برنامه‌های تازه به خاطر تحکیم صلح روی دست داریم. دکتر وحیدالله وعید که تازه جایزه بزرگ صلح را به نام مادر تریا در شهر نیویورک به دست آورده است، گفته است این طرح را به زودترین فرصت با مسئولان افغان شریک می سازند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، شماری از باشندگان قلعه زمانخان شهر کابل از کمبود مکاتب، مراکز صحی، برق و آب آشامیدنی شکایت دارند. آنان میگویند که از افتتاح پروژه قلعه زمانخان حدود 20 سال میگذرد، اما تا کنون حکومت خدمات اندک شهری را به این پروژه مساعد ساخته است. در این حال مقام های افغان میگویند که به زودی کار قیریزی سرک قلعه زمانخان آغاز می شود و تطبیق پروژه های آبرسانی و برق نیز روی دست گرفته شده است. جزئیات بیشتر در گزارش از لیزا حیدری.
کمبود خدمات بهتر شهری چون مکاتب، مراکز صحی، برق، آب آشامیدنی و سرک زندگی بسیاری از باشندگان قلعه زمانخان را با مشکل مواجه ساخته است. آنان میگویند که حدود 20 سال قبل کار توزیع زمین در پروژه قلعه زمانخان آغاز شد، اما تا اکنون حکومت در قسمت توسعه خدمات شهری به این منطقه توجه نکرده است. جاده های این منطقه کاملا خامه است و بسیاری از منازل رهایشی در این ساحه از نور برق مستفید نیستند. دو تن از باشندگان این محل در صحبت با رادیو آزادی حکومت را به بی‌توجهی در قسمت توسعه خدمات شهری در قلعه زمانخان کردند.
ولی خان هیچ نوع همکاری در پروژه صورت نگرفت، فقط نمره است می توزیع میشه دیگه، نه سرکش معلوم است، نه کانالیزیسیونش معلوم است و نه برقش، نه کلینیکش، نه مکتبش، نه ترانسپورتش. نه مردم بسیار به مشکل مواجه است.
من میسید هاشمی فقط نما قرنمو میره مردم از صدای شهردار امضا میکنه و برش خط کنه، سرکش معلوم است، نه هواش معلوم است، نه برقش معلوم است، نه ترانسپورت داره، سرک مو منو بدر نیم کلامونده، هیچ کار سرش صورت نمیگیره.
پروژه جدید قلعه زمانخان که در شرق مکرورویان اول شهر کابل موقعیت دارد، کار ساخت ساز منازل رهایشی آن در سال 1371 آغاز گردیده است. بیشتر منازل که در این ساحه اعمار شدند خامند و باشندگان آن از نور برق و آب صحی آشامیدنی مستفید نیستند. دو تن از باشندگان دیگر این منطقه مشکلاتشان را برایم چنین قصه کردند.
این اصل میشه که سرک افتتاح شده و ختمش معلوم نیست که چی و ختم میشه.
بر خواست اما بر خود پروژه بر مردم نیست. هر کی که غصب کرده یک جای زمینه زوراور از برقم برش رفت. غریبی مسکینی بیچاره و الان گوام برسه.
یک تعداد دیگر از باشندگان محل میگویند که تعمیرات مدرنی را به ارزش صدها هزار افغانی اعمار کردند، اما به دلیل نبود خدمات شهری نمیتوانند در آن زندگی کنند. مشکلات و شکایت باشندگان قلعه زمانخان کابل را با مسئولان اداره آبرسانی، آب و برق و شورولی کابل در میان گذاشتم. داد محمد بهیر رئیس آبرسانی وزارت انرژی و آب در صحبت با رادیو آزادی گفت که برای حل مشکلات باشندگان این منطقه تلاش هایشان در هر بخش جریان دارد.
منطقه قلعه زمان خان در ماستر پلان می باشد. فعالیت پروگرام هایش متوقف شده. این پروژه 30 ساله می باشد و الی سال 2015 عملی می شود. در این پروژه ما ساحه قلعه فتلا، میدان هوایی، مکرویان و قلعه زمان خان را در نظر گرفتیم.
از سوی دیگر مسئولان وزارت انرژی و آب می گویند که کار بالای انتقال شبکه برق به منطقه قلعه زمان خان آغاز شده و به زودی این پروژه تکمیل خواهد شد. شورای کابل هم از آغاز کار قریب الوقوع قیرزی سرک این منطقه خبر داده و میگوید به زودی قرارداد قیرزی این سرک با شرکت سرکسازی به امضا میرسد. محمد داوود چینوار رئیس ناحیه 15 شهر کابل:
خانه ها به مرور زمان در این منطقه زیاد می شوند. مردم می خواهند از همان ترانسفرمری که توان تولید برق برای تمام باشندگان این منطقه را ندارد برق داشته باشند. ما هم نمی توانیم که به خاطر یک یا دو خانه ترانسفرمر جدید نصب کنیم تا اینکه تعداد خانه ها بیشتر گردن و ما ترانسفرمر جدید نصب نماییم.
در شهر کابل منطقه قلعه زمان خان تنها نیست که باشندگان آن از نبود خدمات شهری شکایت دارند. در بسیاری از مناطق این شهر مردم از کمبود امکانات زندگی می نالند و حکومت را به بی‌توجهی متهم می کنند. مردم به کمک‌های میلیاردها دلار جامعه جهانی در 11 سال گذشته اشاره می کنند و می گویند از این پول‌ها برای انکشاف برنامه‌های شهری کابل استفاده نشده است.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، باشندگان ولایت سرپل از افزایش بیش از 3 برابری قیمت یخ شکایت کرده، میگویند که مسئولان هیچ توجهی به قیمت‌های بازار ندارند. در این حال مالکین کارخانه‌های یخ سازی در سرپل میگویند کمبود انرژی برق، پایین بودن ولتاژ برق و تقاضای بیش از حد مردم در تابستان، مخصوصا در ماه مبارک رمضان، سبب شده است که قیمت یخ افزایش یابد. خبرنگار رادیو آزادی عالم رحمانیار از سرپل گزارش می‌دهد.
شماری از باشندگان ولایت سرپل از بلند رفتن قیمت یخ در این ولایت شکایت دارند. آنان میگویند مسئولان در این ماه مبارک رمضان هیچ توجهی به قیمت‌های بازار ندارند و مردم مجبورند هر قیمتی که فروشندگان تعیین کنند بپردازند. ادعی از باشندگان سرپل که در خانه هایشان یخچال ندارند، برای خرید یخ از کارخانه روزانه فاصله های دور را طی می کنند. آنان از مسئولان می خواهند برای حل این مشکل هرچه زودتر اقدام کنند. در زمینه حیات الله یک تن از باشندگان شهر سرپل:
یخچال دارم، وقت نداریم. یخچال متاسفانه هر خانم 5 تا 5 تا یخچال است. ولی برقی نباشه هیچ به درد ما نمیخوره. دمو نبودن برق، دمو هیچ فرسان نیستن. هیچ جستجوی به اثبات برق از ولایت گرده، تمام مسئولان های ولایت به اینجا وجود نداره. جستجوی نمیکنن، بازخواست نمیکنن. تمام جای برق به سبب بس اینجا بس.
مسئولان کارخانه های یخسازی در سرپل علت بلند رفتن نرخ یخ را در این ولایت، کمبود انرژی برق و پایین بودن ولتاژ برق و تقاضای بیش از حد متقاضیان می دانند. محمد الله یک تن از فروشندگان یخ می گوید:
علتش اینمی از بیادر که یخ های ما اینا کلش می بینه، هر کسی می بینه که بینه می بردنی مشتری ها بکم اگه بسته سرپل معلوم است که این سبا یخ برقا بسیار خیلی ضعیف هستن. یک جنلیتر ما داریم که در 1 ساعت 20 لیتر تیل می خورم. آیا شما خودتان دهی چی کنین که 20 لیتر تیل که در 1 ساعت می دن گاوردم جور نمی شم اصرافه کن؟ یخا غلبه می برای دیگه اینمی مشتری های ما از پیش ما خفه می شکایت می کنن که یخا شما غلبه هستن و شما قیمت خیلی قیمت می فروشین، توزیع می کنین. ما مجبورم اینجا مجبور هستیم.
در همین حال جلال الدین نوری رئیس برق سرپل علت پایین بودن ولتاژ برق را در این ولایت استفاده زیاد از انرژی برق در سرپل و ولایت های همجوار مانند فاریاب و جوزجان از یک منبع برق می داند و می گوید تا چند روز آینده این مشکل مرفوع خواهد شد.
تجهیزاتی که مورد ضرورت تمدید مزار شبرغان و سرپل است. یه چهار ماه قبل کارش آغاز شده بود، تهیه و تدارکاتش تهیه مراحل شده بود و خوشبختانه دو هفته قبل تجهیزاتش آماده شد. برای ما اطمینان دادن که شما نمایندگی تو راهی کنین و این استفاده میگه به ریاست برق جوزجان، اونا حتما نمایندگیش را به خاطر تهیه مراحل تجهیزات راهی کرده باشن. انشاءالله تجهیزات آماده است. بودجه تقریبا بیشتر از 100 میلیون افغانی بود. این تهیه و تدارکاتش کمک طول کشید.
باشندگان سرپل میگویند از یک سال به این سو با مشکل کمبود برق مواجهند. آنان میگویند که مسئولان همواره وعده های داده اند، اما تا هنوز برای حل مشکل برق سرپل هیچ اقدامی نکردند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30